إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز سلام، امیدواریم همواره سالم و تندرست باشید. با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز به شرح زندگانی ام ایمن، یکی از اصحاب اهل بهشت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم پرداخته و در این زمینه از سخنان استاد فاضلی هیدجی بهره خواهیم برد.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد.
دوستان، همونطور که میدونین صدر اسلام شاهد شیر زنانی بوده که هنگام نبرد دوشادوش مردان رزمنده لباس رزم می پوشیدن و به مسافه دشمن می رفتن و یا به پرستاری و مداوای مجروحان می پرداختند. یکی از این شیر زنان که عمر شریفش رو در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت اون بزرگوار صلوات الله علیهم اجمعین سپری کرد، ام ایمن بود. نام ام ایمن برکه و در اصل اهل حبشه بوده. پس از رحلت آمنه، سرپرستی و نگهداری پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با ام ایمن بود و رسول خدا می فرمودند بعد از مادرم ام ایمن مادر من است. حضرت پس از ازدواج با خدیجه علیها السلام او را آزاد کردند. شخصی به نام عبید بن حارث خزرجی با او ازدواج کرد. فرزندی به نام ایمن از او متولد شد و از اون پس برکه به ام ایمن معروف شد. ایمن در دامن مادری بزرگ شد که در پرتو نور احمدی و تربیت محمدی به فضایل و کمالات معنوی رسیده بود. این نیکی‌ها به فرزندش هم منتقل شد و در غزوه حنین جزء 10 نفری بود که فرار نکرد و عنان اسب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به دست داشت و مقاومت کرد تا در همون غزوه به فیض شهادت نائل شد. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله ام ایمن را بانوی بهشتی می دونستند، لذا فرمودند هر کس می خواهد با ازدواج زنی از اهل بهشت خوشحال شود با ام ایمن ازدواج کند. زید بن حارثه که قبلاً غلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بود و اونو به پیامبر بخشیده بود و پیامبر هم آزادش کرده بودن، با ام ایمن ازدواج کرد و اسامه از او متولد شد. اسامه بن زید همون جوونی که پیامبر در اواخر عمر شریفشون اونو به فرماندهی سپاه اسلام منصوب کردند.
مسلم، طلحه و زبیر،
مالک اشتر،
سلمان فارسی،
ابوذر،
عمار یاسر.
نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
خب، بخش اول سخنان استاد فاضلی هیدجی رو درباره ام ایمن دعوت میکنم بشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. امروز در برنامه ارزشمند راز سرنوشت به شرح و بررسی حالات یکی از بانوان ارجمند و ارزشمند صدر اسلام خواهیم پرداخت. جناب ام ایمن که بسیار مورد احترام حضرت بوده، نامش برکه بوده که البته احتمال برکم هست، ضبط دقیقش رو نوع کلمات نیاوردن. در اصل اهل حبشه بوده. به نقل المعارف او کنیز پدر رسول خدا جناب عبدالله ابن عبدالمطلب بوده، ولی ابن سعد در طبقات میگه که کنیز مادرش بوده و ملک مادرش بوده. احتمالم داره خب، چون پدر رسول خدا در ابتدای حیات اون حضرت از دنیا رفتن، پس از حضرت در اختیار مادرشون بوده. به هر حال از پدر مادرش این کنیز رو رسول خدا به ارث برده بود. نوشتن که وقتی مادر رسول خدا همراه آن حضرت که 6 سال داشت به مدینه مسافرت کرد تا صله ارحامی به عمل بیاره، در منطقه ابواء که بین مکه و مدینه هست از دنیا رفت و همونجا هم مادر حضرت به خاک سپرده شدند. ام ایمن رسول خدا را از اونجا به مکه بازگرداند و حضانت رسول خدا با او بوده. حضرت این جمله رو فرمودن که ام ایمن پس از مادرم آمنه مادر من هست. وقتی رسول خدا با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کردن، ام ایمن رو آزاد کردن و او ابتدا همسر عبید خزرجی بود که البته در مکه ساکن بود و سپس همسر زید ابن حارثه شد که اسامه ابن زید که از فرمانداران معروف صدر اسلامه، فرزند همین ام ایمن و از زید ابن حارثه است. رابطه او پس از آزادی با خانه رسول خدا هم قطع نشد. رسول خدا نیز هر هفته و متعدد به خانه ام ایمن می آمده. نکته قابل توجهی که حتما باید بررسی بشه این هست که رسول خدا او را اهل بهشت شمرده. فریقین، یعنی هم در کتب شیعه هم در کتب اهل سنت این آمده. ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 16 صفحه 219 زمانی که واقعه معروف فدک رو نقل میکنه، این سخن رسول خدا را بیان میکنه که رسول خدا فرمود من شهادت میدهم او اهل بهشته. در بهارم جلد 29 صفحه 127 از زبان فاطمه زهرا سلام الله علیها همین سخن نقل شده. اینکه به چه کاری جناب ام ایمن به این مقام رسیدن، یکیش همین بحث حضانت یتیمه. در اسلام بر بزرگ کردن یتیم وعده بهشت داده شده، هرچند اون یتیم رسول خدا نباشه. یک فرد معمولی یتیمی که پدرش رو از دست داده، شخصی اینو سرپرستی کنه، حضانتش کنه. روایاتشو چند تا من عرض می کنم ببینید چقدر روایات متضافری هم هستن، یعنی با بیانهای مختلف این مطلب رسیده که فرمودن من مسح یدهو علی رأس یتیم ترحمن لهو، اگر کسی به جهت مهربانی بر یک یتیمی دستش رو بر سر اون یتیم بکشه. اعطاه الله به کل شعرت نورن یوم القیامه، به هر مویی که از زیر دست این شخص رد میشه و کنار میشه، خداوند متعال یه نوری در روز قیامت بهش میده. و باز به تعداد همین موهای سر این یتیم که این دست کشیده بر اون، حسنه‌ای برای او نوشته میشه. و اگر یتیمی را کسی بر سر سفرش بیاره و در سفره خودش به او غذا بده، حضرت فرمودن یلین و قلبه، قلبش نرم میشه، از اون سفتی آهن مانند در میاد و که خب مقدمه تابش انوار الهی است. در قرب الاسناد حدیث جالب تری نقل شده که حضرت فرمودن حضرت رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله که من کفل یتیمن، هر کس کفالت یتیمی رو به عهده بگیره، نفقش رو بده، کنتو انا و هو فی الجنت کهاتین. حضرت دو انگشتشون نشون دادن چسبیده به هم، فرمودن من و او مثل همین دو انگشت چسبیده به هم در بهش با همین. در امالی صدوق حدیث جالبی آورده صفحه 414 از امام صادق علیه السلام که از رسول خدا نقل می کنه که عیسی علیه السلام به قبری عبور کردن، صاحبش رو معذب دید. سال بعد که از اونجا عبور می کرد، یادش بود و مورد عنایتش بود که این قبر پارسال معذب بود، امسال نگاه کردن دیدن نه امسال معذب نیست، جاش خوشه، راحته. از کد خدایا این پارسال معذب بود. تعجبم از اینجاست که در برزخ چیزی به این سادگی عوض نمیشه، چون دیگه عمل انسان قطع شده. این مرد پارسال معذب بود، چطور شد که امسال از عذاب در آمد؟ وحی آمد یا روح الله انهو ادرک لهو ولدون صالحون فاصلح طریقا و آوا یتیمن. فرزندی از او بزرگ شد که این فرزند فرزند شایسته بود، راهی رو آباد کرد و یتیمی رو پناه داد. من به این اعتبار، به اعتبار عمل فرزندش، گناهان او رو بخشیدم. که رسیدگی به یتیم نه تنها خود شخص رو بلکه پدر و مادرش رو اهل بهش می کنه. که امام عسکری هم فرمودن هر کس در کاری با یتیم رفق کند، یعنی با نرمی مدارا کنه با یتیم، حتما لازمم نیست سرپرستی کرده باشه با اونه، معامله ای داره با یتیم، کار دیگری داره با یتیم، مدارا کنه، اون حال یتیمیشو ملاحظه کنه. حضرت فرمودن در روز قیامت در بهشت قصری بزرگتر از دنیا به او داده خواهد شد، که حدیث رو مرحوم حاج شیخ عباس در ماده یتیم سفینه البحار آورده است.
فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، سایر گلشن قدسم چه دهم شرح فرا، چه در این دامگه حادثه چون افتادم، که در این دامگه حادثه چون افتادم.
همچنان با برنامه راز سرنوشت و شرح زندگی ام ایمن در خدمت شما هستیم. عزیزان، یکی از بارزترین خصوصیات ام ایمن که باعث رستگاریش در دنیا و آخرت شد، مودت و محبت پیامبر و اهل بیت اون بزرگوار بود. محبت آل طه تمام وجود این بانوی بزرگوار رو احاطه کرده بود، طوری که همه سختی ها و مرارت ها رو در راه رضای خدا و عشق اهل بیت علیهم السلام به جان خرید و در راه معرفت و شناخت و معرفی دریای ژرف فضایل خاندان نبوت بسیار تلاش کرد. او پرستاری مهربان برای پیامبر و همدمی با وفا برای زهرای اطهر سلام الله علیها و پشتیبانی قوی برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. یکی دیگه از فضایل ام ایمن سابقه او در اسلام. وی جزء افرادیه که در همون اوایل رسالت پیامبر به اون حضرت ایمان آورد و با شدت گرفتن آزار و اذیت مشرکان مکه با اولین گروه از مسلمانان به حبشه هجرت کرد. ام ایمن نه تنها مورد احترام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، بلکه ائمه و اصحاب هم از او به نیکی یاد می‌کردند و حتی خلیفه اول و دوم هم به دیدارش می رفتن و اونو محترم می شمردن. استاد فاضلی هیدجی ما رو با ابعاد بیشتری از زندگی ام ایمن آشنا می کنن.
ویژگی دوم جناب ام ایمن ایمان قوی و آگاهانه اوست. در اسطلقابه جلد 6 صفحه 303 می نویسه که او قدیم الاسلامه، اولین کسانیست که اسلام آوردن. منتاتون کنیز بوده و از قبایل معروف مکه نبود، در پذیرش اسلام با سختی‌های مواجه شدند و به همین جهت جزو مهاجرین به حبشه بود و حبشه هجرت کردند تا از آزار مشرکین مکه دور بمانند. تمام خانه و کاشانه خودشون رها کردند در کشور غریبی، همچون یک کارگر ساده که صبح تا شام باید کار کنه فقط برای نانی که برای شبش تهیه می‌کنه. ایثار عجیبی کردن اینها. واقعا این گروه اسلام را چگونه فهمیدن؟ در قرآن چه دیدن؟ رسول خدا را تا چه اندازه تصدیق کردن؟ گزارشی که اسطلقابه نقل می کنه از آگاهی و شناخت سطح بسیار بالای ام ایمن حکایت داره. میگه زمانی که رسول خدا از دنیا رفت ام ایمن زیاد گریه می کرد، بیتابی می کرد. خب جای مادر رسول خدا هم بود. به او گفتن که مرگ حقه، باید صبر کرد و پذیرفت. جوابش ببینید پاسخی که او داد. گفت می دونم باید در مقابل مرگ عزیزان انسان صبر کنه، حکمت خدا را بپذیره. بیتابی من از این جهت نیست که رسول خدا از دنیا رفته، از این جهتی که وحی قطع شده. آگاهی در این حد که مصیبت انقطاع وحی رو بفهمه. این در حد معصومان و سلمان ابوذر بوده، یک گروه اندکی ارتحال رسول خدا را از این زاویه می دیدن. بالاترین آگاهی که از صحابه برای ما نقل شده، دوستان نگاه کنن، همین اندازه است که با رفتن رسول خدا اخلاق نیک ایشان، معاشرت زیبای ایشان را از دست دادن، که انه همسایه خوبی از دست دادن، زعیم خوبی از دست دادن، رهبر خوبی از دست دادن. علی است که در نهج البلاغه افسوس میخوره که با رفتن رسول خدا وحی منقطع شد. ام ایمن در چنین حد از آگاهی بوده که بیام نشون میده اون بنا و زیر ساخت انسانی اسلام را که میان سیاه و سفید فرق نذاشته، یک کنیزی سیاه از حبشه، ببینید در چه حدی به قرآن و به رسول خدا نگاه میکنه.
الله 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 الله.
ویژگی سوم او که میشه شمرد محبت عمیقی است که نسبت به خاندان رسالت داره. در مستدرک جلد 13 صفحه 119 نقل میکنه که روزی رسول خدا ام ایمن رو دیدن که گریه میکنه و در دستانش نقل و از این جور چیز هاست. فرمودن چرا گریه میکنی؟ عرض کردن از یه عروسی دارم میام، نثار پخش میکردن، این نقلیست که روی سر عروس میپاشن، مقداری منم جمع کردم. گریه هم گرفت که عروسی زهرا چه اندازه ساده برگزار شد. حضرت فرمودن در عروسی زهرا ملائکه شرکت داشتن، یعنی برکت عروسی ها به تشریفاتش نیست. در اعمالی طوسی نقل می کنه که ام ایمن خوابی دید که بعضی از اعضای رسول خدا جدا شده و در خانه او افتاده. خیلی پریشان شد و گریه کرد و خبر به رسول خدا رسید. حضرت به ام ایمن فرمودن راحت باش، فاطمه را پسری خواهد شد که تو او را پرورش خواهی داد. وقتی امام حسین متولد شد، ام ایمن میگه که من در پارچه ای امام حسین رو قرار دادم و نزد رسول خدا بردم. حضرت این جمله رو فرمودن مرحبا بالحامل و المحمول، مبارک باشد اهلا و سهلا هم به کسی که این مولود رو حمل میکنه، یعنی ام ایمن، و هم به خود این تازه مولود. که این نمونه هایی از نزدیکی این بانوی ارزشمند و محبتی است که دل و جانش رو سیراب کرده بود. مرحوم صدوق در علل الشرایع نقل میکنه که ام ایمن کانت اوثق نسائها عندها. ام ایمن مورد اطمینان ترین بانوی حضرت زهرا بود که به علی علیه السلام وصیت کرد در تشییع من که شبانه و مخفیانه انجام شد از زنان جز ام سلمه، ام ایمن و فضه کسی نباشه. حضرت زهرا، اینم آمده در همین مستدرک جلد 2 صفحه 359، که حضرت به ام ایمن فرمودن من میخوام وقتی مردم بدنم رو نامهربا نبینن. درسته یه پارچه‌ای میاندازن، ولی همین اندازم نمیخوام بدنم مورد دید مردان نامحرم واقع بشه. که ام ایمن عرض کرد من در حبشه دیدم تابوت هایی می ساختن و اولین تابوتی که ساخته شد و حضرت زهرا رو روی اون قرار دادن تابوتی است که به پیشنهاد ام ایمن ساخته شد.
ای دوست ای دوست ای دوست،
قبولم کن و جانم بستان،
مستم مستم
مستم کن و از هر دو جهانم بستان،
با هر چه دلم قرار گیرد بی تو بی تو،
آتش به من اندر زن
ای دوست ای
من اندر زد، آتش به من اندر زد، آنم به ستار،
آتش به من اندر زد.
برنامه راز سرنوشت رو از رادیو معارف پی میگیرید. همراهان، یکی دیگه از خصوصیات عالی که موجب سعادت انسان در دنیا و آخرت میشه، حق خواهی و حق گویی و حرکت در مسیر حق. ام ایمن این صفت بارز رو داشت و در قضیه فدک بدون هیچ واهمه‌ای به حقانیت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شهادت داد. استاد فاضلی هیدجی در آخرین بخش سخنانشون این موضوع رو بررسی می‌کنند.
معروف‌ترین حادثه زندگی ام ایمن شهادتی است که به نفع زهرا سلام الله علیها داد، که نام او را در کتب حدیث و تاریخ و کلام جاودانه کرد. می‌دانیم که حضرت زهرا مالک باقی بودند به نام فدک، از باغ‌های منطقه خیبر بوده، حالا جزء خیبر نبوده، در کنار خیبر بوده. پس از رحلت رسول خدا، حکومت وقت این باغ رو از حضرت گرفتن، مدعی شدن که مال بیت الماله. حضرت فرمودن این باغ رو پدرم به من بخشیده و اگه بخشش رو هم قبول ندارید ارث من میشه، چون این مال پدرم بود، مال بیت المال نبود، طبق آیه صریح قرآن. از حضرت زهرا شاهد خواستن. حضرت امیرالمؤمنین، شوهر بزرگوارشون و ام ایمن و دو فرزندش را، امام حسن و امام حسین رو شاهد آوردن. گفتن علی همسر زهراست، به نفع او شهادت خواهد داد. چه جمله سنگینی. دو فرزندش هم که کودکن، ام ایمن بیاد ابن داره شهادت بده. او آمد و واقعه رو به تفصیل شهادت داد و گزارش کرد. گفت اولا که این چقدر با معیارهای دقیق حقوقی آمده جلو. میگه اولا که از رسول خدا شنیدم که فرمود فاطمه و سیدت و نساء اهل الجنه، او سرور زنان اهل بهشته. او چگونه دروغ میتونه بگه؟ خب این مسلمه که اگر راستگویی مدعی نزد قاضی مسلم شد، نیازی به شاهد نخواهد بود. دوما واقعه رو مفصل بیان کرد. گفت در خانه فاطمه بودم که رسول خدا آمدن، جبرائیل در همون وقت نازل شد، فرمود خدا مرا مأمور کرده که حدود فدک رو مشخص کنم. که اینا نکات بسیار ظریفیه که تو زندگی باید جریان پیدا کنه. هر ملکی دقیقا حدودش باید مشخص بشه. جبرائیل آمده برای تعیین حدود فدک. رسول خدا با جناب جبرائیل تشریف بردن. بعد از اینکه آمدن به زهرا سلام الله علیها فرمودن که من این باغ رو به تو بخشیدم. و ام ایمن میگه که به من و علی علیه السلام هم فرمودن که شما گواه باشید. در بهار جلد 8 صفحه 101 میگه که قبول نکردن شهادت ام ایمن رو و گفتن او یک زن است و شاهد دیگری میخواد. حضرت زهرا اینجا بود که اون جمله رو فرمودن. فرمودن همه شما میدانید که رسول خدا و اهل بهشت بودن او گواهی داده و امکان نداره شخصی این چنینی دروغ بگه، ولی به هر حال پذیرفته نشد. که تفصیل این جریان رو عزیزان اگه بخوان بخوانن در کافی جلد 2 صفحه 542 به صوره مفصل گزارش شده است. احادیث زیباییم او نقل کرده. حدیث طیر رو که حدیث بسیار معروف و زیبایی است و زمان اجازه نمیده ما نقلش کنیم، او نقل کرده. حدیث اسارت خاندان رسالت و پشت دروازه کوفه ماندن اونها را حضرت زینب از ام ایمن نقل میکنه که در مستدرک جلد 5 صفحه 153 آمده، که وقتی کنار بستر پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین نشسته بوده، حضرت این قضیه رو نقل میکنن. خانم زینب سلام الله علیها به پدر بزرگوارشون عرض میکنن که ام ایمن یه چنین قضیه ای رو نقل میکنه و حضرت هم میگه آری دخترم، میبینم که شما پشته دروازه های کوفه اسیرید. سخنم رو با گزارش جالبی که هم مجلسی در بهار جلد 43 صفحه 28، هم قطب راوندی در الخرائج و الجرائح جلد 2 صفحه 530، هم ابن شهر آشوب در مناقب جلد 3 صفحه 338 نقل کرده به پایان میبرم. نوشتن که زمانی که حضرت فاطمه از دنیا رفت و ایمن قسم خورد که در مدینه نماند، چون هر جا میرفت خاطره ای از آن حضرت به یادش میآمد، لذا به سوی مکه حرکت کرد. در مسیر راه آتش بر او غلبه کرد، چنان که خوف تلفش بود از اینکه از تشنگی جان بده و از دنیا بره بود، چون مسیر 400 کیلومتری بسیار مسیر سختی بوده. دست بر آسمان برداشت و عرض کرد: پروردگارا، من کنیز فاطمه ام، آیا میخوای از تشنگی و با تشنگی جانم را بستانی؟ این جمله تمام نشده بود که نوشتن سطل آبی در کنار خودش مشاهده کرد و از آن نوشید. خودش میگه که تا آخر عمر دیگه من تشنه نمیشدم، حتی در ایام تابستان وقتی که هوا بسیار گرم بود، کاری پیش میآمد برای اهل خانه، من میرفتم اونو انجام میدادم چون تشنه نمیشدم. او پس از 5 ماه از رحلت رسول خدا در مکه از دنیا رفت. ما در این برنامه سعی کردیم ویژگی های بانویی که رسول خدا به بهشتی بودن شهادت داده بود برشماریم، که زنان ما، همسران ما، بانوان ما ارزش کارشون رو بدانن. بزرگ کردن یتیم با مهربانی، مهر و محبت به خاندان رسول خدا و آگاهی و حق‌گویی، این 3 شاخصه جناب ام ایمن سلام الله علیها بوده که خداوند متعال از این 3 ویژگی ما را هم بهره‌مند کنه و وعده ای رو که به نیکان عالم داده، از زبان رسول خدا به ام ایمن این وعده رو داده که اهل بهشت باشن، اینها در مورد ما هم محقق بفرماید.
مسته، طلحه و زبر،
مالک اشتر،
سلمان فارس،
ابوذر،
عمار یاسر.
نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
همراهان گرامی، امیدواریم برنامه امروز راز سرنوشت مورد عنایت شما قرار گرفته باشه. تا مجال دیگه و برنامه دیگه، خدا نگهدار. التماس دعا.
یا رب محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا،
درد و سرا بی منت خواهد.